در این قسمتی بودیم که در مورد آیاتی بود که رفت و آمد رو به نحوی برای خداوند مطرح میکنه، مثل آیه و جا ربک و الملک صفا صفا، یا ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرتن، می آیید ما را یا می آید پروردگار تو، که اینها به چه معناست؟ بعد حضرت فرمودن که تمام اینها حق است، لکن خداوند رفت و آمدی مثل رفت و آمد خلق نداره. رفت و آمدی مثل رفت و آمد خلق ندارد. و بعد فرمودن که به تو گفتم که بعضی از کتاب خدا هست که تعویل آن غیر تنزیل آن است، یعنی معناش غیر از اون چیز ظاهریه که تو داری میبینی، چرا که کلام خداوند شبیه کلام بشر نیست، مثل قول حضرت ابراهیم که گفت انی ذاهب الی ربی سیهدین، من میروم به سوی پروردگارم پس او مرا هدایت خواهد کرد. این که میروم به سوی پروردگارم، این رفتن چجوری به سوی خدا؟ مگه خدا جایی که انسان با پا بخواد بره طرف او؟ یا حالا آیه دیگه که میفرماد و من یخرج من بیتهی مهاجرن الالله و رسولهی ثم یدرکه الموت فقد وقع اجره علالله، کسی که خارج شود از خانه خود در حالی که مهاجرت میکند به سوی خدا و رسولش، سپس مرگ او را در رو باید، به درستی که اجر او با خداوند است. مهاجرت به سوی خدا و رسول چجوریه؟ نگفت که مهاجرت کنه به سوی مکه، نگفت مهاجرت کنه مثلا به سوی الی بیت الله، به سوی خانه خدا. فرمود مهاجرن الالله، مهاجرت کنه به سوی خداوند و رسولش، که این مهاجرت به سوی خدا و رسول، خارج شدن از خانه خود، دیگه به این معانی و این خانه‌ای که هست و خارج شدن از این خانه سنگ و گل رو نمیگه. که امیرالمومنین در مورد انی ذاهب الی ربی سیهدین که حضرت ابراهیم فرمود، فرمود و ذهابه الی ربه توجهه الی عبادتا و اجتهادا و قربتا الی الله عز و جل جل و عز. رفتن حضرت ابراهیم به سوی خدا، به سوی پروردگارش، با توجه کردن به خداوند و عبادت و اجتهاد و زحمت کشیدن در عبادت، به این وسیله است تقرب به خدا، نزدیکی به خدا. و الا خداوند که قرب و بعدی نداره نسبت به ما. خداوند فرمود هو معکم اینما کنتم، هر جا که باشید خدا با شما. پس این که ما میگیم قربتن الالله برای نزدیکی به خدا، پس این قربتن الالله دیگه اولا قرب مادی نیست، قرب مادی نیست، دوم از این خدا به ما نزدیکه، ولی ما آیا به خدا نزدیک هستیم یا نه؟ اینکه خدا به ما نزدیکه، از اون طرف خدا به هر چیزی نزدیکتر از خود اون چیزه، یار نزدیکتر از من به من است، وین عجبتر که من از وی دورم. اینکه خدا با ما به ما نزدیکه فرق میکنه با اینکه ما به خدا نزدیک باشیم. که ما به خدا نزدیک باشیم یعنی تشبه به اخلاق الله، تشبه به اسماء الله، تخلق به اخلاق الله، به این معنا خدا به ما نزدیکه که دیگه ظهور الهی در همه موجودات هست. و فرمود و انزلنا الحديد فيه بعث شدید، ما نازل کردیم آهن را که در اون بعث و سختی و شدت وجود داره. فرمود اینجا مراد از آهن خود آهن رو نمیگه، منظور سلاح رو داره میگه، اسلحه رو داره میگه. و قوله هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكه، میگه اینجا خبر میده پیامبر رو از مشرکین و منافقینی که اجابت خدا و رسول نکردن، یا اینا غیر چیزی غیر از این انتظار دارن که بیاید آنان را ملائکه. میگه چون اجابت خدا و رسول نکردن، او یعتی ربک او یعتی بعض آیات ربک، بیاید پروردگار تو آنان را یا بیاید بعض آیات پروردگار تو، یعنی به ذالکل عذاب. میگه منظور عذابه که آمدن یکی از معانیش یعنی از پادر آوردن در عرب، که حالا همینجا میخونیم آیاتی رو استشهاد میکنه امیرالمؤمنین که خداوند آمد بنیان آنان را، یعنی در آورد بنیان آنان را، یعنی اونا را از ریشه کند. آمدن به این معناست، نه به معنی رفت و آمدی که شما تصور میکنید. یعنی به ذالکل عذاب یعتیهم فی الدار الدنیا کما عذب القرون الاولا فهذا خبر یخبر به نبی عنهم، و این خبری که پیامبر از اونها داده، خبر داده پیامبرش رو از اونها. ثم قال یوم یأتی بعض آیات ربک، میگه روزی که بعضی از آیات پروردگار تو بیاد، لا ینفع نفسا ایمانها، ایمان کسی دیگه به حالش خاصیتی نداره. لم تکن آمنت من قبل، اگر قبل از این ایمان نیاورده باشه، اگه قبلش ایمان نیاورده باشه، دیگه ایمان بخواد اون روز بیاره فایده نداره. اون روزی که بعضی آیات پروردگار میاد، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اینکه ایمان آورده ولی اکتساب خیر نکرده در ایمانش، ایمان پیدا کرده ولی سلوکی نکرده در ایمان خودش، اکتساب خیر. الذین آمنوا و عملوا الصالحات، همیشه با هم میاد دیگه، ایمان آورده ولی ایمانشو به منصه عمل، به منصه ظهور نرسونده، میگه دیگه اونجا فایده ای نداره. حالا این چه موقعیه که دیگه ایمان فایده نداره؟ فرمود این قبل از آمدن این آیات است، این نشانه است. و هذه الآیه طلوع الشمس من مغربها، و اون نشانه ای که وقتی میاد دیگه ایمان فایده ای نداره، طلوع کردن خورشید از مغرب، طلوع کردن خورشید از مغرب که یکی از علائم آخر از زمانه، طلوع کردن خورشید از مغرب که روایتش خوندیم، بابی هست به نام باب توبه، در توبه، که وقتی که خورشید از مغرب طلوع میکنه این در بسته میشه، دیگه توبه ای کسی پذیرفته نمیشه. که حالا این طلوع کردن خورشید از مغرب یکی از معانیش یعنی به هم خوردن نظام طبیعی، به هم خوردن نظام طبیعت، چون خورشید از مشرق طلوع میکنه، حالا میگه خورشید از مغرب میاد، این یعنی نظام عالم دیگه به هم میخوره به این معنا که پرده ها میره کنار. وقتی پرده ها بره کنار، اون نظامی که برای ما هست میریزه. قیامت چجوریه؟ علائم قیامت چیه؟ میگه از شمس و کف برد، خورشید خاموش میشه. خورشید معدن نوره، ولی چی میشه؟ تاریک میشه. از جبال و سویرد، کوها مثل پشم زده میشن. با اینکه کوه استواره، استواریش یعنی از دست میده. از بهار و سجرد، دریاها آتش میگیرن، آب ضد آتشه. از نفوس و زوجد، نفوس تزویج میشن. از وحوش و حشرد، وحوش فرار میکنن، ولی اونجا میگه جمع میشن. یعنی تمام این نظامی که شما در عالم طبیعت میبینید، وقتی پرده ها میره کنار، میبینید تمام این نظام عوض میشه. که یکی از علائم قیامت در سوره واقعه میخونیم خافضت و رافعه. خافض یعنی پایین آورنده، رافع یعنی بالا برنده. چیزایی که بالاست میاد پایین، چیزایی که پایین میاد بالا. اونایی که تو دنیا عزیزن ذلیل میشن، اونایی که تو دنیا ذلیلن عزیز میشن. یعنی به خاطر دنیا ها، به خاطر پول و پست و مقام عزت داره بین مردم، اونا ذلیل میشن. اونایی که به خاطر خدا ذلیل شدن، اونا عزیز میشن. خورشیدی که معدن نور خاموش میشه، که دیدیم این آیات تو خود قرآن یکی یکی بیان میکنه، دگرگونی حاصل میشه. تتقلب فیه القلوب و الابصار، قلبها و دیدگان تقلب پیدا، دگرگون میشن. چشمها دیگه چیزهای دیگه میبینن، قلبهای چیزهای دیگه ای رو ادراک میکنن. سلام علیکم، حال شما خوبه؟ قربان شما. خب طلوع شمس از مغرب یعنی رفتن پرده ها کنار، که میدونید وقتی پرده بره کنار دیگه ایمان فایده نداره. چون گفتیم ایمان مال کیه؟ ایمان مال موقعی که پرده و حجاب هست و طرف اون برای حجاب رو نمیبینه ایمان بیاره. اگه پرده بره کنار دیگه ایمانی وجود نداره. لذا کفار تو قیامت نمیتونن ایمان بیارن، چون محل ایمان آوردن نیست اصلا. چون ایمان یعنی اون اعتقاد قلبی به امور غیبی، که یؤمنون بالغیب، ایمان به غیب دارن، یعنی پوشیده است از اونها. وقتی پرده ها رفت کنار دیگه ایمانی نیست، دیگه طرف نمیتونه بگه من الان ایمان میارم. مثالش فرعون که وقتی داشت غرق میشد، اون لحظات آخر که گفت من ایمان آوردم، آمنت به رب بنو اسرائیل یا رب موسی و هارون، ندا آمد که الان وقد عصیت من قبل، الان ایمان میاری. تو قبل از این عصیانگر بودی، یعنی الان دیگه ایمان خاصیتی نداره وقتی پرده ها میره کنار. بعد حضرت فرمود که به درستی که اکتفا میکنن اولی الالباب و الحجاب و اولی النها، صاحبان عقل و خرد و اندیشه، ان یعلمو انهو اذن کشف الغطا رعو ما یعدون، میدونن که وقتی پرده بره کنار آن چرا که وعده داده شده ان میبینن. مثلا این طلوع خورشید از مغرب به معنی رفتن پرده ها به کناره. لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه علم الیقین داشتید جحیم رو میدیدید. پس این آیه‌ای که می‌فرماد یوم یأتی بعض آیات ربک، وقتی بعضی از نشانهای پروردگار تو بیاد دیگه ایمان فایده نداره، مال موقعی که آیاتی که غیر از آیات طبیعیه که ما داریم می‌بینیم، منظور آیاتیه که اون ور پرده. و قال فی آیت اخرى، و خداوند در آیه دیگه می‌فرماد فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، آمد خداوند آنان را از آن جایی که حساب نمی‌کردند. البته این آیات معانی دیگه‌ای هم داره ها، که چون مباحث توحیدیه باید باشه تا وقتش. آمد خداوند آنان را از آن جایی که حساب نمی کردن، یعنی ارسل علیهم عذاباً، یعنی خداوند عذابی برای اینا فرستاد از اون جایی که فکرشو نمی کردن، از اون جایی که فکر نمی کردن عذاب به سرشون نازل شد. و کذالک اتیانه بنیانهم، همین چنین است آمدن خداوند بنیان آنان را. قال الله عز وجل فأتى الله بنيانهم من القواعد، آمد خداوند بنیان آنان را از قاعده، اون پایه رو میگن، خانه های آنان را، آمد پایه خانه آنان را. آمد پایه خانه آنان را یعنی چی؟ یعنی چند پایه های خانه آنان را، به معنی نابود کردنه. فأتى الله بنیانهم به این معناست. فأتیانه بنیانهم من القواعد ارسال العذاب علیهم، آمدن خداوند بنیان آنان را از قواعد، فرستادن عذاب است بر آنان. و کذالک ما وصف من امر الاخره تبارک اسمه، و همچنین است در وصف آخرت که خداوند می فرماید تعالی علوان کبیرا، که انهو یجری امورهو فی ذالک الیوم الذی کان مقدارو 50,000 سنه، که او جاری می کند امورش را در این روزی که مقدار آن 50,000 سال است. همچنانی که جاری می شود امور او در دنیا که لا یغیب و لا یعفل مع الافلین، جاری می شود امور خداوند در دنیا و پنهان نمی شود، لا یغیب، مخفی نمی شه خداوند و همراه افول کنندگان افول نمی کنه، ناپدید نمی شه، از دست نمی ره، از جایی به جایی نمی ره، که افول به معنی غروبه، که مثلا حضرت ابراهیم گفت انی لا احب الافلین، وقتی که نگاه کرد به ستارگان گفت هازا ربی، گفت این پروردگار من. فلما افلا قال انی لا احب الافلین، وقتی که افول کرد، افتاد، غروب کرد، خاموش شد، گفت من افول کنندگان رو دوست نداره، این رفت، این ناپدید شد، مگه پروردگار من ناپدید میشه از من؟ اگر پروردگار منه که باید منو پرورش بده، چجوری که از من ناپدید میشه؟ لذا خداوند مبین یکی از اسماء الله، مبین یعنی آشکار، خداوند آشکار در همه چیز، در همه جا و همه چی و همه زمان، جایی نیست که خداوند مخفی بشه. اگر از چیزی مخفی بشه اون چیز نابود میشه اصلا، چون رب اون چیز، رب باید با مربوب مرتبط و متصل باشه. بعد حضرت فرمود که فکتف به ما وصفت لک من ذلک مما جال فی صدرک مما وصف الله عز و جل فی کتابهی. فرمود اکتفا کن به همین مقداری که برات وصف کردم از کتاب خداوند که در سینه تو خلجان میکرد. ولا تجعل کلامه که کلام البشر، کلام خداوند رو فکر نکن مثل کلام انسانه. لذا عزیزان قرآن که میخونیم، قرآن که میخونی فکر نکنی فقط همون ترجمه زیر نویس قرآنه، تفسیرم که میخونی فکر نکنی فقط همون تفسیری که اون مفسر نوشته، او بر اساس فهم خودش نوشته. کلام خداوند بالاتر از این حرف هاست. هر کسی به اندازه فهم و درک خودش میتونه به فهم قرآنو. کلام خداوند مثل کلام انسان نیست که یه چیز بگه و همون یه چیز باشه، که فرمود برای قرآن ظاهریست و باطنی و برای باطن او باطنیست تا 7 بطن. تازه در بعضی روایات داره 70 بطن داره، بعضی روایات داره 7000 بطن. برای هر حرف قرآن 7000 معناست. داستان بنی اسرائیل رو میگه ولی داره اسم اعظم رو معرفی میکنه. داستان بنی اسرائیل رو میگه داره داروی فلان مریضی رو معرفی میکنه، در این حال داره در وصف اولیاء خدا حرف میزنه. یعنی یه چیزی که شما میخونی فقط اونی نیست که شما داری میفهمی یا حتی اون مفسر میفهمه. چه بسیار آیاتی که در مورد ولایت، در مورد اولیاء، در حالی که ظاهرش اصلا یه چیز دیگه ای داره میگه. و انسان وقتی که بالا میاد رشد میکنه، تعالی پیدا میکنه، مورد خطاباتی از قرآن قرار میگیره، مورد خطابهایی از قرآن قرار میگیره که قبلن این خطاب اصلا نمیدید تو قرآن. حالا که به این درجه رسیده میبینه این آیه داره با او حرف میزنه، دستورالعمل داره بهش میده. تو سوره جمعه میفرماد هنگامی که نماز جمعه را خواندید چی؟ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل الله و اذا چی قضیتم الصلاة، بله نه، هنگامی که نماز خوندید فانتشروا فی الارض، پخش بشید تو زمین. خب وابتغوا من فضل الله، از فضل خداوند طلب کنید. خب هر کی خب نماز جمعه رو بخونه خب منتشر میشن، چه چیزی داره خدا بگه آقا پخش تو زمین؟ ها این که فنتش رو فل ارض آخه چه معنایی داره اینجا؟ هنگامی که نماز خوندید میگه منتشر بشید، پخش بشید. خب هیچ کسی که وانه میسته اونجا، همه میرن. این خطاب، یک خطابش به رجال الغیب، رجال الغیب انسانهای الهی که اجتماع میکنن در مکه مکرمه نماز میخونن پشت سر قطب. حالا خطاب به اونا میگه که چی؟ وقتی نماز خوندید منتشر بشید در روی زمین، با تیول ارض اینا پراکنده میشن در اطراف و اکناف زمین. یک خطابش به این هاست، اصلا داره به اینا میگه که منتشر بشید روی زمین، پخش بشید در اطراف و اکناف عالم، چون هر قسمتی از عالم رجال الغیبی زندگی میکنن که به واسطه اونها برکات نازل میشه، به واسطه اونها بلاها دفع میشه، مثلا یه خطابش حالا اینجوری هستن، یک خطابش که قضیت و مصلات از یک معنای دیگه ای داره، و ازا نودی الاسطلات من یوم الجمعه، یوم الجمعه، الجمعه اجتماع شیعتنا علی ولایتنا، جمعه اجتماع شیعیان ماست بر ولایت ما، کس میره توی یک وادی دیگه ای صحبت میکنه، در این که معنی ظاهری حفظه ها، در این که این صورت ظاهر حفظه، معانی داره که هر کدوم از اولیا به رتبه بندی خودشون خطابات قرآنی رو میفهمن که با اونا داره صحبت میکنه و دیگران از اونها بیخبرن. وقتی میگه علم اولین و آخرین در قرآنه، ابن مسعود فرمود اگر کسی علم اولین و آخرین رو میخواد، فلیسور القرآن، باید قرآن رو زیر و رو کنه. چقدر معانی باید در این قرآن باشه؟ مگر نخوندیم از جناب ابن عربی؟ گفت در قیامت منبرهایی از نور هست، که اینو روایت هم داریم تا این جاها شد، که قاریان قرآن بر این منبرها قرار میگیرن، منبرهایی هست برای علمایی که قرآنو میفهمن، منبرهایی هست برای علمایی که یه سری منبر دیگه هست، که اینا از هر آیه یه مطلب میگیرن، از هر آیه‌ای مطلبی میگیرن، یعنی کل سوره رو بخونن یه چیزی بفهمن، هر آیه رو که میخونن علمی دریافت میکنن. یه سری منبر هست برای اون علمایی که از هر کلمه قرآن علم میگیرن، از هر کلمه علم میگیرن. منبرهایی هست برای علمایی که از حروف قرآن علم میگیرن، یعنی از هر حرفش علمی میگیرن. منبرهایی هست برای علمایی که از حرکات قرآن اعئو، از اینها علم میگیرن. حضرت آقا در یکی از کتاب‌هاشون، فکر کنم حالا همین انسان و قرآن بود که مباحثه کردیم، و یک کتاب دیگه شون می‌فرماد ما ابتدا فکر می‌کردیم حروف مقطعه قرآن رمزه، الف لام میم تاها یاسین، اینها رمزه. بعد رسیدیم که نه خیر، تمام حروف قرآن رمزه، تمام حروف قرآن رمزه. یه آیه رو میبینید اینه یه آیه دیگه است، فقط یه واو فرق میکنه، یه واو خاصیت و اثرش با هم فرق داره، خاصیت و اثرش با هم متفاوته، به خاطر همون یه واو، چون یه واو در عالم معنا یک حقیقت خیلی گسترده است. خلاصه امیرالمؤمنین فرمود که کلام خداوند رو مثل کلام انسان تصور نکن، که فکر کنی یه چیزی حالا خداوند آمده نشسته گفته برای خودش. تمام این حروف یه سری نشستن با کامپیوتر رو قرآن کار کردن، عجایبی رو بیرون آوردن از تو قرآن که جز به وسیله کامپیوتر نمیشد به دست بیارن، جز به وسیله کامپیوتر نمیشد. گفتن این معجزه قرآنه. مثلا در مورد حروف مقطعه یکی از علما، ایرانی هم نیست، نمیدونم حال مال کجاست، اصلا تحقیقی کرده بود در مورد حروف مقطعه قرآن. ایشون میگه اون سوره هایی که حروف مقطعه دارن، مثل سوره قاف مثلا، حرف قاف به نسبت، به نسبت تو این سوره از همه سوره های قرآن بیشتره. تو سوره صاد حرف صاد به نسبت، نسبت باید حساب کنیم دیگه، چون سوره بقره مثلا چقدره، سوره قاف چقدره، سوره صاد چقدره، قابل قیاس نیستن با هم از نظر حجم و تعداد حروف. به نسبت خلاصه هر حرف مقطعی تو اون سوره نسبت که میگیریم، میبینیم اون حروف تو اون سوره از نسبت از همه قرآن بیشتر آمده. بعد میگه چجور میشه یه انسان طی 23 سال یه کتابی رو مثلا بنویسه حتی خودش، بعد حتی تعداد حروفش رو هم در نظر بگیره؟ مگه میشه؟ و این نیست مگر معجزه قرآن؟ و این نسبت رو جز با کامپیوتر نمیشه بیرون آورد از قرآن که تعداد حروفش ثبت و ضبط شده باشه، رو حساب و کتاب و برنامه باشه. هو اعظم و اجل و اکرم و اعز تبارک و تعالی من ان یصفه الواصفون. خداوند اعظم و اجل و اکرم و اعز است از این که وصف کنند او را وصف کنندگان. کسی بخواد خدا رو وصف کنه به چیزی، الا به ما وصفه بهی نفسهو، مگر به اون چیزی که خودش وصف کرده خداوند. فی قوله عز و جل لیس کمثله شیء و هو السمیع البصیر، وصف کرده خودش رو که هیچ چیزی مثل او نیست و اوست که شنوا و بیناست. در مورد خدا خیلی بحثه، خیلی حرفه، ولی همین یه آیه رو شما اگر بچسبید بهش، لیس کمثله شیء، چیزی مثل خدا نیست، چیزی مثل خدا نیست، لذا هر چیزی رو که در مورد خدا خواستید بگی بدون به مانند اشیا نیست، بدون محدود به حد محسوسات نیست، که امیرالمومنین در یه خطبه خیلی شیوا و شیرین فرمود، فرمود اگر راست میگید شما میخواید خدا رو وصف کنید، بیایید جبرئیل و میکائیل رو وصف کنید. جبرئیل و میکائیل رو وصف، دو تا ملک، دو تا فرشته، شما از وصف جبرئیل و میکائیل عاجزید، با اینکه اینا مخلوق خداونده. اینا مربوبن، اینها رو نمیتونید وصف کنید شما، و خداوند از اینها هم منزهه. نه اینکه خداوند یه چیزی باشه مثل فرشته ها، بزرگتر از فرشته ها، یعنی خداوند از شبیه بودن به فرشتگان هم منزهه. شما موجودات مجرده رو نمیتونید وصف کنید تا چه برسه به ذات غیب الغیوبی حق متعال. خواستی خدا رو وصف کنی بگو لیس کمثله شیء، هیچی مثل او نیست. قال فرجت انی یا امیر المؤمنین، فرج الله عنک و حلل تعنی عقدتن. خب خدا برای تو فرج حاصل کنه که برای من فرج حاصل کردی، مشکل منو باز کردی. چون اول طرف میگفت تو قرآن من تناقضاتی پیدا کردم، این آیات به نظرم متناقض میان با هم. فقال، حالا اشکال بعدی، و اما قوله بل هم بلقاء ربهم کافرون، بلکه آنان به لقاء پروردگارشان، به دیدار پروردگارشان کافرند. و ذکر الله المؤمنین، و خداوند مؤمنین رو یاد کرده که الذین یظنون انهم ملاقو ربهم، آن کسانی که گمان دارند که ملاقات میکنند پروردگارشان را. و قوله لغیرهم، و باز گفتار خداوند است در مورد غیر مؤمنین که الی یوم یلقونه به ما اخلف الله ما وعده، روزی که ملاقات میکنن خداوند را، که منظور دیدار خداونده، که حالا اینجا در مورد لقاء الله باز به اندازه فهم این شخص حضرت توضیح میده که منظور از دیدار خدا چیه. و قوله فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا، پس آن کسی که امید دارد دیدار پروردگارش را، باید عمل کند عملی صالح. فاما قوله بل هم بلقاء ربهم کافرون، اما اینجا که فرمود اینها بلقاء پروردگارشون کافرند، دیدار پروردگارشون قبول ندارند، فرمود یعنی البعث، منظور برانگیخته شدن است، منظور برانگیخته شدن است، قیامت رو قبول ندارند. که حالا این مطلبی رو باید توضیح بدیم، یه چند دقیقه کوتاهی توضیح بدیم انشاءالله تا بحثش بمونه برای جلسه بعد. قبلا یه بحثی در مورد لقاء الله داشتیم که بعضی از روایات هست دیدار خداوند رو اثبات میکنه، برخی از روایات ما به شدت انکار میکنه دیدار خداوند رو، و همینجور آیات قرآن، بعضی از آیات قرآن اثبات میکنه لقاء الله و دیدار خداوند رو، بعضی از آیات رد میکنه که خداوند دیدنی نیست. اون آیاتی که رد میکنه دیدار خداوند رو، که خداوند دیدنی نیست، منظور دیدن با چشم سره، که طرف تصور کنه یه چیزی رو میبینه به عنوان خدا، حالا یه نور میبینه، یه آدم ببینه، یه موجودی رو ببینه، خب که این منفیه، چه در دنیا باشه چه در آخرت، چون بعضی از متکلمین میگن دیدار خدا امکان نداره در دنیا، ولی در آخرت ممکنه. ولی این نحو دیدن چه در دنیا چه در آخرت باطل. یک نحو دیدار خداوند هست که دیگه منظور این چشم ظاهری، چشم خیالی، چشم مثالی، حتی چشم عقلی هم نیست، و اون شهود الله و نور و سماوات و الارضه، الله و نور و سماوات و الارض، خداوند نور آسمان و زمین است. اینجا نور رو به چه کسی نسبت داد؟ نور رو به بلند بگید، بلند، نور رو به آسمان و زمین نسبت داد، گفت خداوند نور آسمان و زمین است، نگفت نور الله، که نگفت نور خدا، گفت خدا نور آسمان و زمین است. نور آسمان و زمین، آسمان و زمین یک نوری دارند. پس آسمان و زمین یک نوری دارند. غیر از این نور خورشیدها، این خود این خورشید هم یک نوری داره. خود این نور خورشید هم یک نوری داره. اون نور چیزی غیر از این نور حسیه. زمین نورش چیه؟ آسمان نورش چیه؟ یک نوری داره آسمان و زمین که حقیقت آسمان و زمینه. آسمان و زمین نوری دارد که حقیقت آسمان و زمین است. بعد میگه الله نور آسمان و زمین است. اون نور آسمان و زمین کیه؟ اللهه. اون نور همه موجودات اللهه. اون جنبه نورانی اشیا خداونده. وقتی طرف، مگه نگفت خدا نور آسمان و زمین است؟ ها؟ وقتی طرف اون نور آسمان و زمین رو میبینه، داره چی رو میبینه؟ خدا رو میبینه، چون گفت الله و نور السماوات والارض. الله و نور السماوات والارض. نور آسمان و زمین رو اگر کسی ببینه، یعنی پرده از جلوی چشمش بره کنار، نورانیت آسمان و زمین رو ببینه، داره خدا رو میبینه. نه به این معنا که طرف بیاد یه شخصی رو ببینه یا یه شکلی رو ببینه، یه چیزی رو ببینه، بلکه این نور همه موجودات این نور رو دارن و این نور اگه از اینا گرفته بشه نیست میشن. وجودشون به این نور، اصلا وجود آسمان و زمین و همه موجودات به این نوره که اون چیه؟ الله. که اون الله باشه. که حالا این مباحث رو انشاءالله در اون نصوص بر خصوص که در پیداری میشه مباحثشو، اونجا بهتر براتون باز میشه، اونجا زبان بازتره، مباحث بهتر پیاده میشه براتون انشاءالله. لقاء الله به این معنا یه چیز دیگه است. اونی که تصور کنیم طرف با چشم میبینه و یه موجودی رو میبینه، اینها اون یه چیز دیگه است. لذا به خاطر اینه که بعضی از روایات اثبات میکنه، بعضی از روایات نفی میکنه. نفی به خاطر اون چشم ظاهر و ایناست، اثبات به خاطر اون نحوهیه که دیدار خداوند، همون جوری که خداوند لیس که مثله شیعه، دیدنش هم مثل بقیه موجودات نیست. یعنی همون جوری که تو زمین رو میبینی همون جور نمیتونی خدا رو ببینی، همون جوری که تو آسمون رو میبینی اون جوری نمیتونی خدا رو ببینی، چون او لیس که مثله شیعه. پس دیدن او با دیدن بقیه موجودات فرق میکنه. حالا چه نحوه باید انسان برسه تا بفهمه، و الا تا نرسه درک نمیکنه لقاء الله یعنی چی. خب حالا انشالله جلسه بعد پیرامون این مبحث بیشتر صحبت میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.